أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَزْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. بسیار خرسندم که خودم رو در جمع سروران گرامی روحانی خودم و مردم بسیار مهربان و خونگرم ایوان کی می‌بینم، مردمانی که شاید بین ما و شما قرابت و رحمی باشد، به جهت این که به هر حال اصل و ریشه ما از این خاک پاک است و به یقین با بسیاری از شما نسبتهایی رو داریم، اگرچه این نسبتها مجهوله. از تمام دستندرکاران این همایش زحمات بیش از یک سالی رو که کشیدند، به خصوص برادر عزیزم آقای نور محمدی رئیس ارشاد گرمسار، من صمیمانه تشکر میکنم و همچنین از بقیه آقایانی که دستندرکار بودند و زحمت کشیدم. یکی دو نکته را میخوام خدمت سروران گرامی خودم عرض کنم. شاید این نکته ها ناگفته های حیات شیخ باشد، یعنی چیزهایی که در زندگی نامه نانوشته شیخ ثبت است. بعضی ها زندگی نامه هایی دارن، حالا یا خودشون یا دیگران برای اونها نوشته اند، لکن یه زندگی نامه های نانوشته داریم، یک زوایای مخفی ناپیدا در زندگی هر کسی وجود دارد. از اون نانوشته ها و ناگفته ها و زوایای پنهان شیخ و زندگی او چند کلمه رو خدمت شما عرض کنم. نکته اول این که به خطا نسب شیخ را بعضی از دوستان و حتی تراجم نگاران نسبت میدند به کسی که تذهیب کرده است گنبد مطهر مولا الموالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلین و ای اللهم صل علی و ایوان طلای حضرت را. بله، در زمان نادرشاه افشار بعد از فتح هندوستان، طلاهایی که نادر هند رو فتح کرد، نذر کرد که قبل از فتح هندوستان اگر موفق به فتح بشود، طلاها رو ببرد گنبد امیرالمومنین رو طلا کند. از همین جا معلوم میشد نادر شیعه هست. به یقین نادر شاه افشار اگرچه بعد از سلسله صفویه هست، اما تشیعش از همین نذرش معلوم میشه و بعد از فتح هندوستانم به نظر خودش وفا کرد، طلاها رو فرستاد و کسی رو گذاشت مسئول تذهیب قبه و گنبد مطهر امیرالمومنین و ایوان طلا. اون شخص میرزا مهدی هست که اسمش هم روکاشی تا مدت‌های قبل بوده است در نجف اشرف. این میرزا مهدی در عمود نسبی پدری شیخ محمد تقی نیست، در عمود نسبی مادری او قرار دارد. این یه نکته است که باید دقت بشه، خیلی از جاها خطا میشد. حتی کتابی که آقای مختاری تازه چاپ کردن، البته تألیف خودشون نیست اما چاپش رو کردن، ظاهرا این خطا درش راه پیدا کرده است. و اون این که شیخ محمد تقی فرزند محمد رحیم نه عبدالرحیم. بسیاری از کتاب‌ها باز می‌نویسن عبدالرحیم، خطاست، محمد رحیم. چرا؟ چون خودش امضا می‌کنه محمد تقی ابن محمد رحیم و خود طرف می‌دونه اسم باباش چیه. اگه عبدالرحیم بود می‌نویش عبدالرحیم. محمد تقی ابن محمد رحیم ابن محمد قلی بیگ. تا همینجا ما بیشتر بلد نیستیم. بعد این محمد قلی بیگ کی بوده است؟ نمیدانیم کی بوده. توجه میفرمایید؟ خب نکته ای که هست، این محمد رحیم داماد محمد رحیم، یعنی پدر شیخ محمد تقی، پدر شیخ محمد تقی داماد الله وردی بیگ. الله وردی بیگ در کرمانشاه سکونت دارد، توجه می‌فرمایید؟ و این الله وردی پدرزن محمد رحیم و پدرزن آقا محمد علی کرمانشاهی است. آقا محمد علی کرمانشاهی پسر وحید بهبهانی. این الله وردی پسر محمد قلی خان بیگدلی است. این فرزند مهدی قلی خان، ببخشید، فرزند مهدی قلی خان بیگدلی است. این مهدی قلی خان بیگدلی همون کسی است که گنبد و ایوان حرم امیرالمومنین را در زمان نادر طلا کرده. پس ببینید در عمود نسب شیخ محمد تقی، عمود نسب پدریش نیست، بله در عمود نسب مادری اوست. یعنی محمد رحیم باباش داماد این الله وردی بیگه و الله وردی پسر مهدی قلی خان بیگدلی است که سه گنبد مطهر امیرالمومنین رو در زمان نادرشاه افشار بفرمایید که طلا کرده است. بنابراین این یه خلطی است که خیلی از تراجم نگاران، شرح حال نویس ها انجام میدن. جد مادری شیخ تذهیب گنبد و ایوان طلا رو کرده است و نه جد پدری شیخ. این یه نکته. نکته دیگه که باز در این که اصل این خانواده، اصل شیخ محمد تقی از کجاست؟ آیا از ایوان کیه؟ خب یه نقلم ما داریم که اینا از اهل فلوجه هستند. فلوجه از مناطق نزدیک بغداد، تماما هم سنی مذهبن. یعنی الان که سنی مذهبن، ظاهرا تا قرنهای گذشتم همینجور بود، الان که دیگه تو اوضاع عراق از سنت هم تبدیل شدن به وهابی و اینا. اون قولم ما داریم. کدومشه؟ من میخوام یه جمعی برای شما بکنم. به قطع و یقین شیخ محمد تقی و خاندان شیخ محمد تقی ایرانی هستند و نه عرب. البته لا فضل علی عربی لعجمی ولا عکسش، اما نژادها تفاوت دارد. قطعا شیخ نژاد ایرانی دارد. وجهش چیست؟ به جهت اینکه همه نوشتند که اینا از ایل استاجلو هستند. خب ایل استاجلو میدونید از پنج ایل بزرگی است که در به قدرت رسیدن شاه اسماعیل صفوی با شاه اسماعیل همراه شدند و سلسله صفویه رو به قدرت رساندند و اونها بذر تشیع رو و حکومت شیعی رو در مملکت ما تأسیس کردن. یکی از پنج ایل از ایلات، ایل استاجلوس، اینا از ایل استاجلو هستن. خب ایل استاجلو در سرزمین ایرانه و قاعدتاً هم ترکند، درسته؟ چون پشت فامیلشون استاجلو دیگه آجای مهدیبول ترک باید باشن، چون لو دارن. بنابراین بله قاعدتاً اینا نژادن ترک هستند، ایرانی هستند، در مرکز ایران زندگی می کردند. توجه می فرمایید، چون ایلات پراکنده بودند در ایران، در مرکز ایران زندگی می کردند و بنابراین به احتمال زیاد زادگاه شیخ محمد تقی، نه تنها زادگاه خودش بلکه خاندانش، در همین سرزمین شما و در این خاک پاک ایوان کی بوده اند. چرا به اونها گفته شده است از اهل فلوجه بغداد عراق باشند؟ یک احتمال دارد، چون اینا مشارکت داشتند در به قدرت رسیدن پادشاهان صفویه، از طرف پادشاهان صفویه برخی از اینا به عنوان رؤسای فرمانداران، بخشداران مناطق مختلف ارسال می شدن. و توجه دارید که عراق در اون موقع زیر سیطره حکومت صفویه قرار دارد. صفویه بر عراق حکومت می کنند، بر عتبات عالیات حکومت می کنند. قویاً از این خاندان کسی از طرف پادشاهان صفویه فرستاده شده است برای حکومت یا فرمانداری فلوجه. توجه می فرمایید؟ و اینا اونجا بودن تا زمان نادرشاه افشار. نادر که آمد سلسله عوض شد، رژیم پادشاهی صفویه شد به سقوط کرد دیگه توسط نادر. وقتی که نادر آمد، حکام بلاد رو برداشت، ساقطشون کرد. در نتیجه اینام در زمان نادر از اون حکومتی که در فلوجه بوده برداشته شدن، عزل شدن و اونها رو وقتی عزل شدن خود به خود برگشتن به سرزمین مادریشون، به سرزمین اصلیشون که ایوان کی باشد. و لذا شما دیگه محمد رحیم بیگ رو اینجا دارید که بله اینجا بوده است. و البته یه امور دیوانی هم داشته، حالا امور دیوانی میتوند یه امور دیوانی جز هم باشه، حتما نباید استندار و فرماندار و این امور باشد، میتونه که جز هم باشه. در هر صورت اون رأیی که میگه اینا از فلوجه بغداد هستن، با اینی که الان ما داریم میگیم از ایوان کیان و از ایلاتی هستند که ترکن و در محدوده مرکزی ایران زندگی میکردن، الان جمع شد با هم، تونستیم یه وجه جمعی برش برای شما درست بکنیم. اینم یه نکته. نکته سوم، اگه آقایون بخوان بشنون یه صلوات. اون چه که من بعضی از بنی اعمامم تو جلسه حاضرند و کسانی که شاید اونا باید صحبت می کردن، اما خب حالا دیگه قرعه فال گفت به نام من در آمد. اون چه که ما پدر در پدر شنیده ایم و در گوش ما خوانده اند و برخمون و پدرانمون بردند، این است که شیخ محمد تقی مستجاب الدعوه هست و دعای او مستجاب. حالا میگم پدران ما به ما گفتند به جهت اینکه ما رو بردن سر قبرش و گفتند اگه حاجت داری اینجا سر قبر جدت از خدا بخواه و او را واسطه قرار بده و حاجت دو بگیر. چون در مستجاب و دعوه بودن فرقی بین حیات و ممات مستجاب و دعوه که نیست. اگر کسی زنده است مستجاب و دعوه باشد، بعد از مرگش هم مستجاب و دعوه است و به یقین شیخ مستجاب و دعوه است. یقینش از کجا به شما میگم؟ حتی شما اگه این نقل ما رو نپذیرفتید که اعتقاد خانوادگی ماست که اگه حاجتی داریم سر قبر شیخ میریم و از خدا میخواهیم و بهش هم میرسیم، این از که شیخ تو اون قضیه ای که از طرف فتحعلی شاه قاجار تو ماجرایی که شاید برسیم و بگیم به شیخ یک زمین خالصه ای داده شد و شیخ قبول نکرد، گفت من نمیپذیرم، و فتحعلی شاه نگاه کردید پسر خردسالش شیخ محمد باقر طفل مراهق بود، است یعنی 8-9 سالش بود، البته شاید هم بیشتر، اونجا بود. است فتحعلی شاه پادشاهان اون روزا بعضی مسائل هم بلد بودن، میگه آقا من این زمین رو میبخشم به این آزاده شما، این چون نابالغه شما دیگه مکلفی امور این زمین را انجام بدی تا طفلت که بالغ شد در اختیارش بگذار. به این حیله در واقع فقهی بل اجبار زمین را به پسر شیخ میبخشد که شیخ هم مجبور بشد امورش رو به عهده بگیرد تا پسر بالغ بشد. اون چه که همه اینا دیگه نوشتن که شیخ وقتی که فتحعلی شاه از خانه او بیرون رفت، گفت دعا کرد خدایا شیخ محمد تقی از گندم این آبادی نخورد، و وفات شیخ قبل از جمع آوری گندم شد، قبل اینکه گندم اون آبادی رو درو کنند که شهاب آباد نام دارد. عوام مختصرش میکنن میگن شاباد، بلا شهاب آباد هست. قبل از این که گندم رو درو کنن شیخ از دنیا رفت. شما این رو مستجاب و دعوه نمیدونید؟ کسی که و سن شیخ در موقع وفات 60 و چند سال، یعنی پیرمرد و بله کهولت و اینام در کار نبوده، 60 و چند سال از دنیا میره. بنابراین شیخ مستجاب و دعوه است. الانم همین داستان تحقق دارد، گوالا این کار سختی نیست، ای کسی خواست برد امتحان کند. شیخ چرا از نجف بیرون آمد؟ نکته 4 علت خروج شیخ از نجف رو هم نمیدانیم. به یقین اگر شیخ در نجف میماند، از مراجع تراز اول شیعه محسوب میشد. این که یقینیست. چرا؟ چون 20 سالش نیست درس وحید مینشیند. وحید بهبهانی استاد الکل فلکل، بچه از هنو شاید هنو محاسنش در نیامده درست، زانو میزند پا درس وحید. از کجا میگیم 20 سالش هست؟ از تاریخ وفات وحید. تاریخ وفات وحید با ولادت شیخ محمد تقی حساب کنید حدود 20 سال میشه. حدود 20 سالش زانو میزند پا درس وحید بهبهانی. حدود 30 سالش هست تعلیقه میزند بر کلام استادش سید محسن اعرجی کاظمینی بغدادی صاحب المحصول فی علم الاصول و وسائل الشیعه، غیر اون وسائل شیعه شیخ خور، ایشون کتاب فقهش اسمش وسائل الشیعه، تعلیقه میزند و نظر استاد رو رد میکند که اون تعلیقه ردود علی سید محسن الاعرجی رو یا جای باقری چاپ کردن تو جلد 6 میراث حوزه اصفهان. خب کسی که 30 سالش نشده نقد میکند کلام استاد رو که نقد او ضبط شده و ما رسیده. کی ضبطش کرده؟ ضابط هم سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه است، خودش معاصر شیخ محمد تقی است، خودش درس بحر العلوم رو در کنار شیخ محمد تقی نشسته است. با این حال سید جواد عاملی که هم درس شیخ محمد تقی است، کلمات شیخ محمد تقی رو ضبط کرده، ردودش رو که بر سید محسن عرجی داره. خب یه همچه آدمی اگه در نجف میمان مرجعیت اعلی شیعه رو پیدا میکرد اگر خدا اراده میکرد. خب چرا آمد بیرون از نجف؟ وجه خروجش از نجف چه بوده؟ اینم علتش خیلی معلوم نیست. خب با این که ضعف قلب دارد، از همسرش دختر شیخ جعفر کاشفالغطا نقل شده که ایشون ضعف قلب دارد. ضعف قلبم من که نفهمیدم یعنی چی، شما اگه فهمیدید بگید. میگه ضعف قلب دارد، زنش معنی میکند، میگه یعنی این که شیخ نگاهش به آلات حرب که میافتاد حالش بد میشد، یعنی شمشیر و نیزه و تیر و کمان و تفنگ، نمیدونم وقت بود است یا نه، نمیدونم این ضعف قلب رو شما چه میخوان معنا کنید. زنش اینجور معنی کرده که چشمش به آلات حرب که میافتاد حالش بد میشد، یعنی در این ضعف قلب عبارت بهتری من برای شما میگم، یعنی رقت قلب، یعنی لطافت روح. یه افرادی هستن روح لطیفی دارن، یه چیزایی رو نمیتونن ببینن. از یکی از این خاندان نقل شده بود که گفته بود من تو میدون نقش جهان میرفتم، اعدام کرده بودن یه عده‌ای رو زمان خودش، گفته بود من عبامو میگرفتم تو صورتمو میرفتم، من نمیتونم چشمم بیفتد به اعدامی، به دار زدن نمیتونم. من بعضی روح لطیفی دارم، و روح لطیف با آلات حرب و اینا جور در نمیاد. حالا خوب است یا بده نمیدونم، اما با همین ضعف قلب شیخ محمد تقی سال 1216 در نجف می ایستد و در حمله فرقه زاله مزله کافره وهابیت از نجف اشرف دفاع می کند. یکی از مدافعین نجف در حمله 1216 شیخ جعفر کاشفالغطا است و شیخ محمد تقی هم نجف است و سور نجف را اینا بازسازی میکنن و دفاع میکنن از نجف اشرف. و کسی که این ضعف قلب رو دارد چجور وای میسد و مدافع میشد مقابل وهابیت جلاد و خونریز؟ این وهابی ها تو کربلا رو که فتح کردن جوی خون را انداختن، چه جنایت هایی کردن. با این حال نتونستن نجف رو فتح کنن، چون شیخ جعفر دستور داد بمانید دفاع کنید، موندن دفاع کردن. یکی از مدافعین این شیخ محمد تقی است. پس اون روح لطیف رو ایستاد و دفاع کرد، چون اعتقادش بهش میگفت باید بمانی و باید دفاع کن. 1217 پدرش از دنیا میره، پدرش رو در صحن امیرالمومنین، همین محمد رحیم بیک رو که از توی شهر شما زندگی میکرده است، دفن میکند تو صحن امیرالمومنین و بعد از اون دیگه کم کم عازم ایران میشه. حالا باز علتش چه بوده است خیلی نمیدونیم. اگه آقایون از حرفای من حوصله‌شون سر رفت یه صلوات دیگه بفرستن. بله سر رفت که صلوات، پس محکمتر بفرستید اونایی که سر نرفته. خب فرزندان شیخ رو گفتند معنویت شیخ را هم که آیون فرمودن، حاجی مهدی‌پور هم به تفصیل توضیح دادن، فقاهت شیخ را حاجی حائری فرمودند و چه خوب فرمودند، دیگه من لازم نیست اعاده کنم، اینا را دیگه نمیگم. اما یه نکته باز دیگه بر اهل تحقیق مثل حاجی مختاری پوشیده نیست، هیچ اعتباری به کتاب قصص العلمای جناب تنکابونی رحمت الله علیه نکنید. مرحوم تنکابونی مردیست بسیار ملا، اما مثل من ساده بوده است و هرچی میشنیده است حتی شایعات را، حتی به قول امروزی ها جوکار و لطیفه ها را می نوشت از تو کتاب خودش. و شما امروز حساب کنید برای هر شخصیت علمی، اجتماعی، سیاسی چقدر جوک و لطیفه در میارن، چقدر شایعه هست. اگه یکی اینا رو بنویسد بعد 50 سال دیگه اینا بیفتد دست مردم، حساب می کنید چه می شد؟ مرحوم تنکابونی با تمام ملاگیش که در فقه و اصول ملای نمره یک است، اینشو تردیدی ما نداریم، به مقام علمی ملاگیش هم تنکابونی رو میپذیریم، لکن آدم ساده لوحی بود است، همه چیز رو باور میکرده هرچه بهش میگفتن. بعضی این حرفایی که در کتاب قصص العلماء شما میخونید شبیه جوکه، لطیفه است. میگه کتاب فصول رو آوردن پیش شیخ محمد تقی در اصفهان، برادر صاحب فصول، صاحب هدایه، آوردن ایشون نگاه کرد گفت چی؟ گفت این فصول یک نقطه کم دارد، این فضول است. اینا همین حرفای ماست که اینجا گفتیم، این بردست تو کربلا کتابش کرده است و اینا فضولیست، مثل به یه فضولی که آقای آجای حائری برامون توضیح دادن، این فضول است، فصول نیست. خب این لطیفه نیست؟ فصول یکی از با ارزش‌ترین کتابای ماست، موارد خلافش هم با اقوال صاحب هدایه معلومه، با این که صاحب هدایه استادش هست و شاگرد برادرشه، اما استاد و شاگرد میتونن خلاف داشته باشن. خب این حرف لطیفه است، ایشون این لطیفه رو ثبت کرده. اون وقت یه آدم ناشی مثل من بیاد تو شرح حال صاحب فصول بنویسد کتاب فصول، زیرش جمله حاجی نوری رو بنویسد که هوه فی کتب الاصول کالربیع فی الفصول، بعد زیرش بنویسد اما تنکابونی در قصص العلماء میگوید این، خب این که معلومه لطیفه است، ایشون حتی لطیفه ها رو جدی میپنداشته است، دقت میفرمایید، و اینا رو ثبت میکرد. بنابراین کتاب قصص از لحاظ تراجم نگاری هیچ اعتباری، خصوص این کلمات اینجوری و حفوات و شطحیاتی که دارد، همه دوستان بدانند که اعتباری ندارد. اینو گفتم به چه جهت؟ به جهت اینکه بدانید شما وقتی یکی مثل شیخ اعظم انصاری که تعبیر میکنند به خاتم المجتهدین از شیخ اعظم، و شیخ اعظم مقام فقاهت و مقام اصولی بودنش احدی منکر نیست، که در فقه اصول شیخ مؤسس است، این هر که فقه اصول بدوند میگد، شیخ به شیخ محمد تقی تعبیر میکند بعض المحققین. تعبیر بعض المحققین اگه من بچه طلبه بکنم خب اعتباری بهش نیست، اگه او شیخ اعظم تعبیر بکند او خیلی اعتبار دارد، درست شد؟ این کتاب تبصره شیخ هم که چاپ شد و عرضه شد و شنیدید از آجای حائری که میرزا حیب الله رشتی شاگرد شیخ انصاری، جانشین شیخ انصاری در کرسی تدریسش در روم منبر درس گفته بود در مورد تبصره الفقها و مقام فقهی شیخ، گفته بود چه؟ گفته بود مردم شیخ را اصولی میپندارند، اما این کتاب اگه منتشر بشود شیخ فقیه است. این میرزا حیب الله رشتی گفته، شخصیت علمی میرزای رشتی واضحه. خب این مقام فقهی شیخ است. وقت تو قصص شما بخوانید که بله حاجی کلواسی از دفن شیخ که فارغ شد گفت ای شیخ به تو نگفتم که کذا و کذا و اون کلماتی که تو قصص هست. خب اینا واضح هست که اینا بله هیچ اعتباری به این کلمات نیست که در کتاب قصص بله بفرمایید که تدوین شده است. این هم یه نکته که انشالله دوستان فراموش نمی کنن. البته وقت من حتما گذشته است، عذرخواهی میکنم. من برخی از خصوصیات این خاندان رو میگم. یه درخواستم دارم، چون مسئولین استان تشریف دارن، یه درخواستم دارم، این درخواستم میگم، بلکه انشالله به همت شما مردم ایوانکی و مساعدت و نظر مثبت آقایون اون درخواستم تحقق پیدا بکن. میخواستم برخی از خصوصیات این خاندان رو بگم، اما میگذرم، چون من نباید بگم. من بگم حمله بر یه معانی میشد که بله شایسته نیست، اما همینقدر برای شما بگم یه کلمه از قول مرحوم آیت الله بروجردی. گفته بودن من آقاگی رو از آقا نجفی اصفهانی یاد گرفتم و آقاگی مرحوم آقای بروجردی زبانزد عام و خاص است، که مرحوم آیت الله بروجردی آقا حسین بروجردی آقا بوده است. آقا که میگم، حالا شاید آقایونی که تشریف دارن میدونن، حالا یه مثال بزنم شما آقاگی رو بفهمید، آقایون خانمایی که تو اوضای آخوندی نیستن بفهمون آقاگی یعنی چی. آقاگی یعنی این که داشت نماز میخوند مسجد اعظم قم. خود مرحوم آیت الله بروجردی، اینو مرحوم آیت الله صفایی خونساری برای ما گفت، آقای بروجردی داشت نماز میخوند، تو جنماز قبل اینکه تکبیر بگه براش پول آوردن، اسکناس آوردن. اسکناس ها اون روزا هم اسکناس ها خورد بود است دیگه، این اسکناس ها رو آوردن، چند دسته اسکناس برای آقا گذاشتن، دادن به آقا، اینا گذاشت بغل جنماز وایستاد نماز الله اکبر. تو حیات مسجد اعظم فصل بهاره، باد آمد، زد زیر اسکناس ها، تمام این اسکناس ها رو باد پخش جمعیت کرد، همه هم دارن نماز میخونن، آقام داره نماز میخونن، کسی که نمیرد باد همه را قاطی جمعیت کرد. نماز که سلام نمازه که مرحوم آیت الله بروجردی داد، این خادم آقا آج احمد داد زد ای آقا پولا رو بیارین. آقا گفت سیچه، آقا باد برد همه شا، گفت چه نکن، هر که هر چیشو برداشته بردارد، هیچه نکن. شما به این میگید چی؟ ما به این میگیم آقاگی. حالا شما نگید عقل کرد، چون اگه میگفتم بیار که کسی نمیورد، اون احترام خودشو نگه داشت. هر چه شما میخوان بگید بگید، این یعنی آقاگی که گفت هیچی نکن، هر که هر چیشو برداشت مال خودش. تعجب به این میگن آقاگی. مرحوم آیت الله بروجردی آقا بود و آقاگی. یه مجله تو قم میخواست چاپ بشه، طرحشو دادن قبول نکرد. آقایون میدونن، نمیگم اسم نمیخوام، مجله رو چاپ کردن گذاشتن زیر جنماز آقای بروجردی. ورداشت، نگاه کرد، دید مجله خوبه، 5 تومن اون روز گذاشت لای مجله یا پاکت فرساد برای اون کسی که چاپ کرده بود. تمام مجله اون رو مثلا 2 تومن پول چاپش شده بود. 5 تومنش آقای بروجردی پول چند تا شماره بعدش هم یه جا داد. حواستون هست؟ کتاب چاپ میکردن آقایون میوردن، پولی که به اونها میداد 5 مقابل پول چاپ کتابشون بود. خونه نداشت، میرفت خونه میخرید، آقا رو وعده میگرفت، میگفت آقا بیایید منزل ما یه نهار. آقایون میدونن این قضایا واقع شده، افرادش هم شاید بعضی هست، من نمیخوام اسم. آقا یه نهار تشریف بیارید منزل خودتون. بعد آقا رو که دعوت میگن، آقا میگفت خب خونه خوبی خریدی، چه جوره؟ میگفت آقا این خونه رو خریدیم، قرض داریم، پولشو که ندادیم. گفت پس چه جوری خونه خریدی؟ آقا گذاشتیم پولشو بابت حساب شما که شما لطف کنید پول خونه رو بدید. گفته بود باشه، اما فشار نیارید، آسته آسته میدم خورد به خورد. ببینید، به اینا میگن آقاگی. مرحوم آیت الله بروجردی آقاست و این آقاگی رو گفته بود. من از مرحوم آیت الله آقا نجفی، نواده این شیخ محمد تقی، بله شیخ محمد تقی آقا نجفی اصفهانی، از او یاد گرفتم آقاگی را. دقت می‌فرمایید؟ خب این یه نکته که دیگه خدمت شما گفتم. و اما از آیت الله صافی، آیت الله صافی گفته بودن ظاهرن از قول مرحوم پدرشون است، چون پدرشون آیت الله محمد جواد صافی گلپایگانی تو اصفهان درس خونده، شاگرد آقا نجفی، برادر شیخ محمد علی و برادر دیگرشون حاج آقا نورالله است و از این ستا هم پدر آقایان صافی اجازه دارد. تو اجازات آقایون هم هست که از پدرشون نقل میکنن، پدرشون مینویسن از آیات الله العظام شیخ محمد تقی، شیخ محمد علی و حاج آقا نورالله. درست شد؟ گفته بودند اون وقتی که کار حوزه و ریاست حوزه به اینا رسید، طلبا یه روی خوشی دیدن، یه آبی به پوستشون آمد، اوضاعشون یخت مرتب شد. چرا؟ چون آقا نجفی بعضی وقتا تو ماه 2 بار شهریه میداد، یکی اول ماه، یکی وسط ماه. وقتی میدید تموم کردن، وقتی میدید به قول شما امروزی ها تورم شده، دیگه جیباشون خالی شده، وسط ماه میگفت شهریه بدید بهش. وقتی نوبت اینا شد، یه آبی به پوسته، چه یه اون آقایونی که بله مشکلاتی داشتن، آبی به پوستشون آمد و امورشون بهتر انجام. اما وقتی نوبت یه عده دیگه می شد، بله اون وقت یه مشکلاتی پیش می آمد که نمی خواستیم بگیم. حالا در هر صورت یکی از نکات که این خاندان داشتن، حالا یکیش همین جود و سخاوت و علم و دانش و نبوغ و استعداد و اینی که برای خودشون هم چیزی قائل نبودند. شخصیتی، حساب ما رو جدا کنید، ما تافته جدا بافته‌ای هستیم. نه، با مردم زندگی میکردن، در مردم زندگی میکردن. با شما یه داستانی دارید به نام داستان هارون ولاد تو اصفهان، اصفهانی ها میدونن، آقایونی هم که نمیدونن تاریخ اصفهان مرحوم همایی رو نگاه کنن، تفصیل مطلب اونجا همایی نوشته است، به تفصیل هم نوشته است، با اضافات هم نوشته. همونجا رو آقایون نگاه بکنن میبینن مرحوم آقا نجفی یه داستانی رو که با ذکاوت خودش میدوند واقعی نیست پذیرفته است. مرحوم همایی می نویسه آقا نجفی بازی خورد تو این قصه، کلا سرش رفت. من به نظر اونی که به نظر من می رسد این است که آقا نجفی کلا سرش نرفت، بازی هم نخورد. اما بعضی جا بهتر این است که شما کلا سرت بره. مصلحت این است که یه چیزی رو نادیده بگیری، تجاهل العارف بکنی، توجه میفرمایید؟ بعضی وقتا اینجوره، یه همچی کاری کرد آقا نجفی، ولذا وقتی دید خیلی طولش میدن پیغوم داد برای اون خانواده‌ای که کلیددار اون هارون ولات بودن که بس دیگه. بگو نوشته تو تاریخ اصفهان جلد پنجم همایی رو نگاه کنید، اونا تازه چاپ شده همین امسال، نوشته آقا نجفی پیغوم داد به کلیددارای هارون ولات، بس به هارون ولات بگون معجزه را بسش کن، با لهجه اصفهانی، یعنی دیگه شور از مزه شما در کردید. و اونا پیغوم دادن آقا دست ما نیست که، هارون ولات معجزش گرفته که حالا میخواد معجزه کنه. حالا غرض نکاتی است که بماند. عمده کسی میماند آقا که با مردم زندگی کند، در مردم باشد و برای مردم باشد. و اما شاهدش هم آیه شریفه، و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الخلق. اونی که فی الارض، اونی که به خاطر مردم و به نفع مردم است باقی خواهد ماند. عرض من تمام. جناب آقای استاندار، مردم شریف ایوان کی که دیشب تا حالا مهمان نوازی شما رو دیده ایم، اگه یکی از بچه های ایوان کی میتواند شیخ محمد تقی ایوان کی رازی نجفی اصفهانی باشد، پس بقیه بچه های شما میتوانند که چون او باشند. چرا؟ واضحه. اگه یه همچی استعدادی تو خاک پاک شما هست که هست، پس بقیه بچه ها دونم میتونن مثل او بشن. خب چرا شما این استعدادهای بالقوه رو بالفعل تبدیل نمی کنید؟ جناب آقای امام جمعه، شما که دارید میرید، حالا امام جمعه بعد از شما، حضرت آقای بتایی، روحانی محترم خونگرم ایوان کی، شما که بیش از 40 سال با این مردم با صفای ایوان کی بودید، چرا تو این شهر یه حوزه علمیه تأسیس نمی کنید؟ دلتون خواست اسمشو بگذارید به اسم شیخ محمد تقی، نخواستین هرچه دلتون خواست بگذارید. یه حوزه علمیه ای تو این شهر تأسیس کنید، لااقل تو مراتب ابتداییش، بچه ها روی که علاقه مندم بیارید بنشانید، اقلن درس های مقدمات پایه های اول رو به اینها آموزش بدید. اگر شما این کار رو بکنید، یه دونه شیخ محمد تقی ندارید، در آینده نزدیک صدها شیخ محمد تقی از خاک شما بلند میشد. چرا ما اکتفا کنیم به یه شیخ محمد تقی و بشینیم بعد 200 سال براش یه همایش تشکیل بدیم و دور هم بشینیم و از او حرف بزنیم که او چه بود چه بود چه بود؟ هر کدام از بچه های شما میتونن شیخ محمد تقی باشن اگر خدا بخواهد. و بنابراین درخواست من از ابتدا انشاءالله به عنایت صاحب العصر و الزمان و بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و با همت آجاهای بتایی که همت دارن و مردم هم دوستشون میدارن اینجا، و امام جمعه محترم که تشریف دارن، حالا بعد ایشون تشریف میارن، و استاندار محترم، آقایون بخشدار، فرماندار، اینا مساعدت کنید. یه زمین میخواد، حالا هم که آب نیست و همه زمین ها خوش شده است که از این زمین خشکیده هایی که هیچ بله ارزشی هم شاید ندارد، یه تیکه زمین رو اختصاص بدید به حوزه علمیه. به خدا مردم بسیار خوبند، کمک میکنن، یه ساختمانی رو علم کنید، بسازید، یه حوزه علمیه و شروع کنید بچه های متدین شهر رو، اونایی که علاقه مندن برن. نگید ما نزدیک تهرانیم، ما نزدیک قومیم. شما بچه های خوش استعداد رو گزینش کنید، بیارید سالای اول اینا رو امتحان کنید، ببینید کی میماند کی میره، برای تحصیلات عالیه بفرستید حوزه علمیه قم، اشکالی ندارم. اما حالا تا پایه ده و تا مثلا بعض پایه ها همینجا به خوبی میتونید داشته باشید. چرا شهر ایوان که سه تا روحانی؟ چرا؟ خب اونم تازه مال ایوان کی نباشن، هر کدامشون از یه نهاجه های بتایی از گلپایگون اومده باشن، گوگد گلپایگون. آقام که از یه شهر دیگری، آجه های قدمی هم که اینجا نماز میخونن خدا حفظشون کند، از دامغان اومده باشن. منم که از اصفهان بلند شدم با آمدم اینجا، حضرات آیاتی هم که تشریف دارن در محضرشون هستیم، هر کدوم از جایی ده. خب خودتون با انشالله همینجا بچه های خودتون انشالله تو مساجد نماز بخونن، تو منابر صحبت کنن، انشالله هر کدام از علمای بزرگ بشن. و این چیز دوررسی نیست، برنامه دراز مدت بفرمایید 20 ساله و 30 ساله نمیخواد. با یه همت تا سال دیگه میشد که ساختمانش رو آماده کنید، سال تحصیلی آینده حالا فعلا پایی یکش رو افتتاح کنید، تا انشالله بقیهش بعد. این درخواست من است از اونایی که ایوان کیی هستن و تو مجلس هستن، اگه درخواست من رو برای تأسیس حوزه علمیه در شهر خودشون این پیشنهاد را قبول دارن، خواهش میکنم یه صلوات بفرستم. من عرضم تمام، عذرخواهی میکنم از همه آیاتی که در خدمتشون هستیم، محققین ارجمند، سروران گرامی و تمام مسئولینی که زحمت کشیدن و این همایش رو برپا کردن، و حتی دوستانی که از مجموعه فرهنگی تخت فولاد اصفهان آمدن برای شما اینجا نمایشگاه زدن، چون اینا با ما توی ماشینن برگشتنه، اگه نگیم میگن چرا نگفتید، برای همین ما گفتیم که بهمون نگن چرا نگفتی. بله سفارشی بود. اینم بر از همه آقایون تشکر و قدردانی میکنم. وظیفه من بوده است به عنوان یکی از بازماندگان شیخ محمد تقی که دست یکایک آقایونی که زحمت کشیدن تشریف آوردن سخنرانی کردن و به نوعی در برگزاری این همایش دخیل و سهیم بودند رو ببوسم، با دعا برای تعجیل فرج مولای خودمون صاحب العصر و زمان، من دیگه تمام میکنم. مثل آجاهای نور محمدی یک بله انتخاب برگزیدگان را دارن، اعلام بکنن مقالات برگزیدهی که رسیده است چیست، تو چند دقیقه این کار را انجام میدن، وقت نماز، اول وقت نماز فوت نشه، صلواتی بفرستن.